پس در سه حالت ما میتونیم که با توافق یکدیگه موضوعی را در شورای حل اختلاف برای سازش مطرح کنیم. یکی در خصوص دعاوی مدنی، مورد بعد در خصوص جرایم قابل گذشت و سومش هم در خصوص جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت. اما توجه داشته باشید دوستان، یک حالتی دیگه هم شورای حل اختلاف در بحث صلح و سازش ورود میکنه. در یک حالت دیگر هم شورای حل اختلاف در بحث صلح و سازش ورود میکنه و اون جاییست که یک پرونده‌ای در دادگاه مطرح بوده، دادگاه اون پرونده رو برای صلح و سازش به شورا ارجاع بده. پس پرونده‌ای در دادگاه مطرح بوده، دادگاه بیاد اون پرونده رو برای صلح و سازش به شورا ارجاع بده. خب اینجا اگر دادگاه یک پرونده‌ای رو برای صلح و سازش به شورا ارجاع داد، این پرونده تا 3 ماه میتونه در شورا بمونه. یادمون باشه در قانون سابق شورای حل اختلاف گفته بود تا 2 ماه، در قانون جدید گفته 3 ماه. باز یه ایرادی که تو بعضی از کتاب ها هست، تو بعضی از مجموعه قوانین فعلی، مجموعه قوانین جدیدی که چاپ شده، من دیدم قانون شورای حل اختلاف جدید رو تو چاپ آورده، اما این 2 ماه همچنان نوشته 2 ماه، در حالی که الان شده 3 ماه. پس نه داشته باشین دوستان، دادگاه میتونه پرونده را یک بار برای نهایتاً تا 3 ماه به شورا بفرسته تا شورا بین طرفین اون پرونده ایجاد صلح و سازش کنه. پس یادمون باشه الان شده 3 ماه، قبلاً چون بود 2 ماه. اگر تو کتاب دیدین 2 ماه، این برای قانون سابق بود. البته دیدم که در بعضی از مجموع قوانین جدید هم متاسفانه همون باز 2 ماه را نوشته به اشتباه، در حالی که الان 3 ماه هست. اینجا دوستان اگر در شورا راجع به این پرونده بین طرفین صلح و سازش رخ داد، شورا خودش گزارش اصلاحی تنظیم نمی کنه، بلکه پرونده را برای تنظیم گزارش اصلاحی به دادگاه برمیگردونه. به خاطر اینکه پرونده از دادگاه به شورا ارجاع شده، شورا هم پرونده را برای تنظیم گزارش اصلاحی به دادگاه برمیگردونه. نکته دیگری که دوستان بایستی بهش توجه داشته باشیم، اگر پرونده در دیوان عالی کشور باشه، هم صلح و سازش نسبت به اون پرونده امکان پذیره و همین که طرفین اون پرونده میتونن با هم دیگه توافق کنن که اون پرونده به داوری ارجاع بشه. پس هم صلح و سازش نسبت به اون پرونده امکان پذیر است و هم ارجاع به داوری امکان پذیره، اما با رعایت یک نکته و اون این که دیوان عالی کشور خودش اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی یا ارجاع به داوری نمی کنه، بلکه پرونده رو برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ارجاع به داوری برمیگردونه به دادگاه بدوی یا تجدید نظری که اون رأی تجدید نظر خواسته را صادر کرده. مسئله دیگری که دوستان داریم این که بریم سراغ بحث ادله اثبات. در خصوص ادله اثبات، نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم این که در ماده 199، در ماده 199 قانونگذار قاضی را در موقع گفته که قضات میتونن علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم میدونن انجام بدن. پس دوستان یادمون باشه طبق ماده 199، طبق ماده 199 در حال حاضر قضات محاکم در مقام رسیدگی به یک دعوا محدود به ادله ارائه شده از جانب طرفین نیستند، بلکه علاوه بر رسیدگی به ادله طرفین میتونن خودشون هم هر گونه اقدامی که برای کشف حقیقت لازم هست را انجام بدن. مسئله دیگری که بایستی بهش توجه داشته باشیم در خصوص ماده 206، 210 و 211، یعنی بحث سند. در خصوص ماده 206، 210 و 211 دوستان، این سه تا ماده بایستی با هم دیگه مقایسه بشه. ماده 206 راجع به رسیدگی به حساب ها و دفاتره که میگه یا در دادگاه و عمل میاد یا اینکه نگر نتونی بیاریم دادگاه در محل استقرار اون حساب ها و دفاتر، و چون رسیدگی امر قضاییه باید لزوما توسط رئیس دادگاه یا یکی از قضات و دادرسان دادگاه به عمل بیاد. ماده 210 ناظر به بحث خارج نویسی دفاتر تجاریه که گفته دادگاه به هر شخصی میتونه برای خارج نویسی دفاتر تجاری مأموریت بده. اما در این خصوص به نکته ای که بایستی توجه داشته باشیم این که دوستان، خارج نویسی دفاتر تجاری با حضور طرفین به عمل میاد. ماده 211 در خصوص خارج نویسی سایر اسناد و دفاتر هست. اینجا قانونگذار گفته یا رئیس دادگاه یا دادرس علل بدل و یا مدیر دفتر بایستی اقدام به خارج نویسی کنن. به این نکته هم توجه داشته باشید که خارج نویسی سایر اسناد و دفاتر هم باز بایستی که با حضور طرفین به عمل بیاد. مطلبی که بایستی بهش توجه داشته باشیم، ماده 208 و 209. در خصوص ماده 208, 209 و 210 این که سندی نزد طرف مقابل باشه و ارائه نکنه. دوستان این میشونه از امارات قضایی باشه. اگر یکی از طرف این سندی به نفعش هست که این سند در نزد طرف مقابله, طرف مقابل به وجود سند در نزد خودش اعتراف کنه ولی از ارائه اون سند خودداری کنه, خودداری او از ارائه سند میتواند از جمله امارات قضایی, از جمله قرائن مثبته به نفع طرف دیگر باشه. یا مثلا اگر طرف یک شخصی سندی ارائه میکنه که در این سند به سند دیگری اشاره شده, طرف مقابل درخواست ارائه اون سند دوم را میکنه, اینجا ارائه کننده سند باید اون سند دوم را هم ارائه کنه. در غیر این صورت امتناع او میتونه از امارات قضایی یعنی از قرائن مثبته به نفع طرف دیگر باشه. اگر یکی از طرفین تاجره و طرف مقابل به دفاتر تجاری او استناد میکنه, اینجا اون کسی که تاجره باید دفاتر تجاری خودش را ارائه کنه. نداشته باشین دوستان, اگر یکی از طرف این تاجر بود, چه طرف مقابل تاجر باشه چه طرف مقابل تاجر نباشه, این دفاتر تجاری علیه خود اون تاجر تنظیم کننده قابل استناده. فلذا وقتی که یکی از طرف این تاجره و طرف مقابل تقاضای ارائه اون دفاتر تجاری را میکنه, اون تاجر مکلفه که دفاتر تجاری را ارائه کنه. در بین صورت اگر ارائه نکرد, این ارائه نکردنش میتونه یک اماره قضایی یا به عبارت دیگر از جمله قرائن مثبته باشه. خب یادمون باشه دوستان, این دفاتر ارزم به حضور شما که تجاری, عدم ارائهش میتونه از جمله امارات قضایی باشه, مگر در سه حالت. یکی این که اون تاجر تلف یا عدم دسترسی به اون دفاتر را اثبات کنه, یا از خاتمه سال نگهداری اون دفاتر 10 سال تمام گذشته باشه, چون میدونید شخص تا 10 سال فقط مکلفه که این دفاتر تجاری را نگهداری کنه. و مورد سوم هم این که اون تاجر کسبه جزء باشه. چون میدونید کسبه جزء مکلف به نگهداری دفاتر تجاری نیستن, کسبه جزء مکلف به نگهداری دفاتر تجاری نیستن. خب مسئله دیگری که دوستان داریم در خصوص ماده 212 میگه اگر سندی نزد 4 جا رو گفته, ادارات دولتی, مؤسسات دولتی, شهرداری ها, بانک ها, که میگن منظور از این بانک ها هم بانک های دولتیه, اگر سندی در نزد یکی از این 4 جا باشه, اینها مکلفن به دستور دادگاه اصل سند را یا حالا تصویر سند را بسته ایدار دادگاه چی از اونها خواسته به دادگاه ارائه کنن. توجه داشته باشین این مقرره‌ای که در ماده 212 اومده فقط ناظر به این 4 جاست. مؤسسات عمومی غیر دولتی را در بر نمیگیره. مؤسسات عمومی غیر دولتی را در بر نمیگیره جز شهرداری ها را. پس بنیاد مستضعفان, بنیاد شهید, کمیته امداد, سازمان جهاد دانشگاهی, جمعیت هلال احمر, اینها مکلف نیستند به دستور دادگاه سندی را به دادگاه ارسال کنند. ثانیاً شرکت های دولتی را در بر نمیگیره, چون فقط گفته ادارات دولتی, مؤسسات دولتی, شهرداری, بانک ها. پس شرکت های دولتی را در بر نمیگیره, شرکت های خصوصی را در بر نمیگیره. پس به این نکته بایستی توجه داشته باشیم که ماده 212 فقط ناظر به اون 4 جا هست. مسئله دیگری که داریم دوستان در خصوص انکار و تردید و ادعای جعل, یادمون باشه اگر نسبت به سندی انکار و تردید به عمل اومد, اینجا اصل سند باید در همون جلسه اول ارائه بشه, اگر ارائه نشه از اعداد ادله خارج میشه. و اگر نسبت به سندی ادعای جعل به عمل بیاد دوستان, در این حالت در بحث ادعای جعل شخص تا 10 روز فرصت داره تا اصل سند را ارائه کنه. به این شکل هست که قانونگذار گفته ادعای جعلیت, ادعای جعلیت سند همراه با ادله آن به طرف مقابل ابلاغ میشه, او 10 روز فرصت داره تا بیاد و اون اصل سند را ارائه کنه. مسئله دیگری که بایستی بهش توجه داشته باشیم دوستان این که در خصوص ادعای جعل ما ماده 221 را داریم که شبیه این ماده را در بحث انکار و تردید نداریم. در خصوص ادعای جعل ماده 221 را داریم که شبیه این ماده را در بحث این کار رو تردید نداریم. ماده 221 میگه اگر جعلیت یک سند ثابت شد, دادگاه ضمن حکمی که راجع به اصل دعوا صادر میکنند, اگر جعلیت یک سند ثابت شد, دادگاه ضمن حکمی که راجع به اصل دعوا صادر میکنند. دوستان پس توجهمون رو جمع کنید, دادگاه ضمن حکمی که راجع به اصل دعوا صادر میکنند, پس در اصل دعوا باید حکم صادر شده باشد نه قرار. دادگاه ضمن حکمی که راجع به اصل دعوا صادر میکند نسبت به این سند مجهول هم تعیین تکلیف میکنه، حالا هم از این که بخشهایی از سند تغییر کنه، ابطال بشه، تمام سند ابطال بشه، سند معدوم بشه، کلماتی بر روی سند حذف بشه یا تغییر کنه به این ترتیب. پس دوستان اگر جعلیت سند ثابت شد و در دعوای اصلی هم دادگاه حکم صادر کرده، نسبت به اون سند مجهول هم میاد در این حکم خودش تعیین تکلیف میکنه. اولا این قاعده در خصوص انکار و تعدید جاری نیست و ثانیا این قاعده در خصوص جایی که نسبت به دعوای اصلی قرار صادر میشه جاری نیست. مطلب دیگری که داریم دوستان در خصوص بحث رسیدگی به صحت و اصالت سند توجه داشته باشین، ماده 223. دوستان ما یک سند را، اجزای یک سند را به دو دسته تقسیم میکنیم. میگیم اجزای یک سند دو دسته هست که عبارت هست از محتویات و مندرجات. پس ما اجزای یک سند را به دو دسته تقسیم میکنیم که عبارت هست از محتویات و مندرجات. محتویات یعنی صورت، شکل، ظاهر، خط، مهر، امضا از سند گوش میشن محتویات. مفاد و ماهیت سند، آنچه که این سند از اون دلالت داره، مدلول سند به عبارت دیگر، اینها رو بهشون میگیم مندرجات. دوستان سند عادی که قبلا اصالتش زیر سوال رفته، حتی اگر اصالتش ثابت شده باشد، دیگه محتویاتش یعنی صورت و ظاهرش، یعنی خط و مهر و امضا و سند گوشتش، به عنوان اساس تطبیق بر دعاوی بعدی به درد ما نمیخوره. اما مندرجاتش یا به عبارت دیگر مفادش به عنوان اساس تطبیق به درد ما میخوره. پس مندرجات یا به عبارت دیگر مفاد اون سند به عنوان اساس تطبیق به دردمون میخوره و میتونیم در دعاوی دیگر از مندرجات یا به عبارت دیگر مفاد اون سند به عنوان اساس تطبیق استفاده کنیم. خب بحث دیگری که دوستان داریم در خصوص بحث گواهی. در خصوص بحث گواهی توجه داشته باشید، قانونگذار ما اومده در ماده 231 بحث شهادت بر شهادت یا به عبارت دیگر شهادت فرعی را پذیرفته. در خصوص شهادت بر شهادت یا به عبارت دیگر شهادت فرعی توجه داشته باشید دوستان، شهادت فرعی ممکن است ما به جای یکی از شهود اصلی یا هر دو شاهد اصلی شاهد فرعی ببریم. اگر یکی از شهود اصلی نتونست بیاد، برای این یک شاهد اصلی که نمیتونه بیاد، یک شاهد فرعی که فرد نمیکنه، بلکه حداقل باید دو شاهد فرعی مرد ببریم، یا حالا یک مرد و دو زن یا چهار زن، بستگی داره که اصل دعوا با چی قابل اثباته. دوستان اگر اصل دعوا از اموری باشه که با دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات باشه، اصل دعوا از اموری باشه که با یک مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات باشه، ما دو تا شاهد مرد داریم، یکی از شاهدان مرد نمیتونه بیاد یا متعذره، آمدن او متعذره یا متعذره، سخته یا غیر ممکنه آمدنش به خاطر بیماری، به خاطر آلزایمر، اصلا فوت کرده، به خاطر مهاجرت خارج از کشوره. اینجا به جای اون یک شاهد مرد که نمیتونه بیاد، چون اصل دعوا با دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات هست، به جای این یک شاهد مرد که نمیتونه بیاد، ما میتونیم دو مرد یا یک مرد و دو زن به عنوان شاهد فرعی ببریم. شهود فرعی شهودی هستن که شهود اصلی در نزد اونها تعریف کردن که چنین چیزی را، چنین رخدادی را، چنین رویدادی را شاهد بودند. توجه داشته باشید دوستان در خصوص بحث شهادت بر شهادت یا به عبارت دیگر شهادت فرعی، در خصوص بحث شهادت بر شهادت یا به عبارت دیگر شهادت فرعی، به این نکته توجه داشته باشید که شهادت بر شهادت یا به عبارت دیگر شهادت فرعی میتونه نسبت به هر دو شاهد اصلی باشه. یعنی اگر هیچ یک از شهود اصلی نتونستن بیان، برای اثبات شهادت هر یک از اونها شهود فرعی میبریم. آیا اگر ما دو تا شاهد اصلی داشتیم و نتونستن بیان، میتونیم شهود فرعی که برای اثبات شهادت یکی از آنها میبریم همونهایی باشن که برای اثبات شهادت اون یکی بردیم؟ بله، ایرادی نداره، به شرط اینکه هر دو شاهد اصلی در نزد این شهود فرعی مراتب شهادت خودشون را بیان کرده باشن. مقصد دیگری که دوستان لازم است بهش توجه داشته باشیم در ماده 244 هست. در دو حالت پیش بینی کرده، گفته که یکی در صورت معذور بودن گواه از دادگاه و دیگری جایی که قاضی مختصی بداند، میتونه شهادت شهود را در منزل یا محل کار یا محل دعوا استماع کنه. اما دوستان یک استثنا داره و اون در جایی است که شهادت شاهد مبنای صدور رأیه. منظور از مبنای صدور رأی یعنی چی؟ منظور از مبنای صدور رأی یعنی علت عمده و اصلی صدور رأی. پس منظور از مبنای صدور رأی یعنی علت عمده و اصلی صدور رأی. دوستان جایی که شهادت شاهد مبنای صدور رأی یعنی به عبارت دیگر علت عمده و اصلی صدور رأی هست، در این صورت ما میگیم که قاضی نمیتونه در منزل یا محل کار شاهد حاضر بشه، بلکه اگر شاهد نمیتونه بیاد دادگاه نهایتا میشه از شهادت بر شهادت استفاده کرد. نکته ای که دوستان بایستی بهش توجه داشته باشیم در خصوص بحث جرح شاهد یا به عبارت دیگر جرح گواه، تفسیر ماده 234 میگه در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید، دادگاه حداکثر به مدت 1 هفته مهلت خواهد داد. دوستان این تفسیری که بیان میکنه دادگاه حداکثر به مدت 1 هفته مهلت خواهد داد، بیانگر یک نوع ادبیات تکلیفی در این خصوص هست. به عبارت دیگر دادگاه مکلفه حداکثر به مدت 1 هفته مهلت بده. نکته دیگری که داریم در خصوص معاینه محل و تحقیق محلی، دوستان توجه داشته باشین، صلح و سازش در حین اجرای قرار تحقیق محلی یا معاینه محل در حکم صلح و سازش در دادگاه است. اقرار در حین اجرای قرار تحقیق محلی یا معاینه محل در حکم اقرار در دادگاه است. اما برهم زدن نظم جلسه تحقیق محلی یا معاینه محل نوعی برهم زدن نظم جلسه دادگاه تلقی نمیشه و از اون ضمانت اجرا برخوردار نیست. مسئله دیگری که بایستی بهش توجه داشته باشیم این که دوستان قرار تحقیق محلی و معاینه محل به اصحاب دعوا ابلاغ نمیشه، اما وقت و موضوع آن به طرفین ابلاغ میشه، طرفین میتونن حضور پیدا کنن. اون کسی که تأمین وسایل اجرای قرار بر عهده اوست، اون کسی که تأمین وسایل اجرای قرار بر عهده اوست، بر عهده کیه؟ در ماده 240 از به حضور شما که 9 و همچنین در ماده 200 از به حضور شما که 56 قانونگذار گفته اون کسی که دوستان تأمین وسایل اجرای قرار بر عهده اوست که قانونگذار ما در ماده 256 گفته بر عهده که، اون شخص باید در حین اجرای قرار تحقیق محلی یا معاینه محل حالا یا خودش یا روندش حضور داشته باشه. اما طرف دیگر اگر نباشن ایرادی نیست و این قرار همچنان قابل اجرا هست. نکته دیگری که بایستی بهش توجه داشته باشیم دوستان در خصوص بحث کارشناسی توجه داشته باشید. دوستان در بحث کارشناسی ما 3 تا موعد داریم. از این 3 تا موعد یکیش موعد پرداخت دستمزد کارشناس هست که 7 روزه، یکیش موعد اعتراض به نظر کارشناس هست که اونم 7 روزه، یکیش هم موعد کارشناس هست برای ارائه نظریه کارشناسی که اون یک موعد قضایی است و بسته به نظر قاضیه. توجه داشته باشید دوستان موعد کارشناس برای ارائه نظر کارشناسی 1 بار قابل تمدید هست. تمدیدش به درخواست کارشناس و با موافقت قاضی به عمل میاد. پس مهلت کارشناس برای ارائه نظریه کارشناسی 1 بار به تشخیص دادگاه قابل تمدیده. تمدیدش به درخواست کارشناس و موافقت قاضی هست. مسئله که باید توجه داشته باشید دوستان کارشناس لزوماً باید کارشناس رسمی دادگستری باشد، اما کارشناس مرزی و طرفین میتونه کارشناس رسمی دادگستری باشه یا نباشه. کارشناس مرزی و طرفین تا کی قابل انتخابه؟ دوستان طرفین دعوا میتونن تا زمانی که دادگاه در خصوص این پرونده در خصوص این موضوع کارشناس رسمی برنگزیده یا اگر برگزیده کارشناس منتخب دادگاه هنوز اقدامی انجام نداده. پس تا زمانی که دادگاه کارشناس انتخاب نکرده یا اگر دادگاه کارشناس انتخاب کرده کارشناس منتخب دادگاه اقدامی انجام نداده، طرفین دعوا میتونن تا اون زمان بیان و نسبت به انتخاب کارشناس مرزی و طرفین اقدام کنند. پس انتخاب کارشناس مرزی و طرفین تا که امکان پذیره تا زمانی که دادگاه هنوز کارشناس انتخاب نکرده یا اگر انتخاب کرده باشه هنوز کارشناس منتخب دادگاه اقدامی انجام نداده، در این صورت طرفین میتونن بیان کارشناس مرزی و طرفین برگزینن. دوستان مرزی و طرفین بودن یک کارشناس مانع اعتراض به نظر او نیست. این که ما میگیم فلان کارشناس مرزی و طرفینه به این معنی نیست که نمیتونیم به نظریش اعتراض کنیم، نه، نظر کارشناس مرزی و طرفین همچنان قابل اعتراض هست. مثلا که باید توجه داشته باشیم دوستان اگر مدت کارشناس تمام بشه و نظریش نیاره و تقاضای تمدید هم نکرده باشه یا تقاضای تمدید کرده ولی قاضی با تمدید موافقت نکرده، اینجا کارشناس دیگری انتخاب میشه. اگر هنوز اختار به کارشناس دوم نکردیم کارشناس اول نظریه‌اش رو بیاره میپذیریم، ببینید گفتیم اگر تا قبل از اختیار به کارشناس دوم، کارشناس اول نظریاشو بیاره، میپذیریم. نگفتیم تا قبل از اقدام کارشناس دوم، تا قبل از اختیار به کارشناس دوم. اگر کارشناس اول نظریاشو بیاره میپذیریم. مثلا دیگر دوستان، اگر اون شخصی که عهده‌دار پرداخت دستمزد کارشناس هست قسط اول دستمزد را نپردازه. قسط اول دستمزد یعنی چی؟ منظورمون دستمزد علل حسابه. دادگاه وقتی قرار کارشناسی صادر میکنه، میان و در این قرار کارشناسیش یک دستمزد به عنوان دستمزد علل حساب مشخص میکنه. دادگاه وقتی قرار کارشناسی صادر میکنه، میاد و در این قرار کارشناسیش یک دستمزد به عنوان دستمزد علل حساب مشخص میکنه. این حد داشته باشید. اگر دادگاه که اومده و قرار کارشناسی را صادر کرده، یک مبلغ هم به عنوان دستمزد علل حساب مشخص کرده، اون دستمزد علل حساب را شخص ظرف یک هفته نپردازه، اینجا کارشناسی منتفی میشه، کنسل میشه. و اگر اون شخص متقاضی قرار کارشناسی بوده، اینجا کارشناسی از اعداد ادله او خارج میشه. اگر اون شخص متقاضی قرار کارشناسی بوده، کارشناسی از اعداد ادلهش خارج میشه. اما دوستان، در خصوص قسط نهایی قرار کارشناسی، کارشناس وقتی نظریه‌اشو میاره دادگاه، میاد و در واقع حق و زحمه نهایی کارشناس رو مشخص میکنه. اینجا دیگه دادگاه اختیاریه میزنه به اون شخصی که بیاد و اون مبلغ را بپردازه. اینجا دیگه اگر اون شخص نپردازه، دیگه نمیگیم که کارشناسی از اعداد ادلش خارج میشه، چون کارشناسی صورت گرفته. اینجا قانونگذار گفته دادگاه دستور وصول آن را میدهد. یعنی چی؟ راجع به قسط اول، چون کارشناس هنوز زحمتی نکشیده، کاری انجام نداده، میگیم اگر اون کسی که باید قسط اول را بپردازه، مبلغ علل حساب کارشناسی رو به پردازه نپرداخت، در این حالت کارشناسی از اعداد ادلش خارج میشه. اما اون مبلغ نهایی کارشناسی را اگر نپردازه، دیگه صرفا میگیم کارشناسی از اعداد ادلش خارج میشه، به دردمون نمیخوره، چون کارشناس رفته کار را انجام داده، زحمات را کشیده. فلذا اون قسط نهایی را اگر نپردازه، قانونگذار گفته دادگاه دستور وصول آن را میدهد. یعنی چی؟ یعنی کارشناس بدون اینکه لازم باشه برای مطالبه دستمزد کارشناسی طرح دعوا داشته باشه، در همون پرونده به دستمزدش میرسه و دادگاه خطاب به اجرای احکام دستور میده که اموال اون شخصی که عهده‌دار پرداخت دستمزد کارشناسی هست توقیف بشه و از محل توقیف اون اموال ما دستمزد کارشناسا بپردازیم. مثلا دیگری که داریم دوستان، در خصوص بحث سوگند توجه داشته باشین. سوگند دلیلی است که تا قبل از ختم دادرسی قابل استناده. ما تا قبل از ختم دادرسی میتونیم به سوگند استناد کنیم. خب میدونیم سوگند بر سه قسمه: سوگند بتی که در همه دعاوی حق الناسی چه مالی و چه غیر مالی کاربرد داره، اما در حدود شرعی مثل حد سرقت، مثل حد شرب خمر، سوگند بتی راه نداره. توجه داشته باشید دوستان، در حدود و تعذیرات سوگند راه نداره. خب در سرقت هم سوگند فقط از حیث جنبه حق الناسیش، یعنی از جنبه رد مال مؤثره، ولی باعث اعمال مجازات نمیشه. یعنی اگر سرقت با سوگند اثبات شده باشه، این باعث اثبات و اعمال مجازات نیست، فقط از حیث جنبه رد مال هست که سوگند مؤثر هست. سوگند تکوینی فقط در دعاوی مالی کاربرد داره. اگر در دعاوی مالی تعداد شهود ما ناقص باشه، به جای دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن، فقط یک شاهد مرد یا فقط دو شاهد زن داشته باشیم، اینجا به سراغ سوگند تکمیلی میایم. اول شاهد شهادت میده و سپس مدعی سوگند یاد میکنه. دوستان در سوگند بتی هر دو طرف دعوا باید دارای اهلیت سوگند باشند. بنابراین اگر یکی از طرفین دعوا محجور باشه، سوگند بتی قابل استناد نیست. اگر یکی از طرفین دعوا شخص حقوقی باشه، سوگند بتی قابل استناد نیست. چرا؟ چون سوگند بتی توسط نمایندگان، اهم از وکیل، قیم و مدیران شرکت قابل در واقع اتیان نیست. کلن یادمون باشه سوگند یک امر قائم به شخصه، سوگند از نماینده پذیرفته نیست. حال بخواد این نماینده وکیل باشه، نماینده حقوقی ادارات دولتی باشه، قیم باشه، مدیر شرکت باشه، ولی قهری باشه، فرقی نداره، سوگند از نماینده پذیرفته نیست و سوگند نیاز به اهلیت داره. دوستان فرضاست که میگیم اگر در یک دعوای یکی از طرفین دعوا محجور بود، سوگند بتی در اون دعوا راه نداره. اگر در دعوای یکی از طرفین دعوا شخص حقوقی بود، سوگند بتی در اون دعوا راه نداره. اگر در دعوای خواهان مهجور بود سوگند تکمیلی راه نداره، اما اگر خوانده مهجور باشه اینجا خواهان میتونه به سوگند تکمیلی استناد کنه. دوستان در خصوص سوگند، آیا سوگند در امور مالی نیاز به رشد داره یا نداره؟ یادمون باشه اقرار در امور مالی نیاز به رشد داره، سوگند در امور مالی نیاز به رشد داره، اما شهادت در امور مالی نیاز به رشد نداره. این یک مثلا. مثلا دیگر دوستان، آیا سوگند قابل رجوع هست یا نه؟ اقرار قابل رجوع نیست، انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر اینکه حالا اون مقرره که میخواد اقرار خودش را از اثر بندازه بیاد و ثابت کنه که اقرار او باطل بوده، یا اقرار او ارزم به حضور شما که کذب بوده، یا اینکه همراه با یک عذر قابل قبول و موجه بوده. پس دوستان اقرار قابل رجوع نیست، سوگند تا قبل از صدور رأی قابل رجوعه و شخص اگر از سوگند خودش رجوع کنه اون سوگندش بلا اثر میشه، شهادت هم تا قبل از صدور رأی قابل رجوع هست. نکته دیگری باعث توجه داشته باشیم در خصوص نیابت قضایی. دوستان نیابت قضایی آیا الزامیه یا اختیاری؟ یادمون باشه نیابت قضایی الزامی است، یعنی اگر محل انجام تحقیقات خارج از اون جایی باشه که مقر دادگاه است، دادگاه باید نیابت قضایی بده، جز در دو جایی که نیابت قضایی اصلا ممنوعه. یکی در بحث شهادت شهود، اگر مبنای رأی دادگاه یعنی بیس رأی علت عمده صدور رأی شهادت شهود باشه، اینجا دادگاه نمیتونه از نیابت قضایی برای استماع شهادت شهود استفاده کنه، نهایتا میشه از سازوکار شهادت و شهادت بهره برد. و دیگری هم در خصوص تحقیق محلی و معاینه محل، قانون‌گذار میگه اگر مبنای رأی دادگاه یعنی علت عمده صدور رأی تحقیق محلی یا معاینه محل باشه، اینجا هم استفاده از سازوکار نیابت امکان پذیر نیست، مگر آنکه یه مگر گذاشته، مگر آنکه نتیجه نیابت مورد وثوق دادگاه باشه.